الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر ومعين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بعثت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو خدمت عزیزان تبریک عرض می کنم و یادآور می شم که خداوند می فرماید به جهت بعثت نبی اکرم ما بر مؤمنین منت گذاشتیم، لقد من الله علی الذین علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. یعنی مسئله اینقدر بزرگ است که خداوند می فرماید منت گذاشتیم، و منت یعنی دادن چیز بسیار سنگین، بسیار نفیس و قابل ارزش. در نبوت چه چیزی خوابیده است که اینقدر بزرگ است که خداوند می فرماید منت گذاشتیم بر مؤمنین؟ آیا جز نبوت نمایش خود خداست برای مؤمنین که مردم از خدا محروم نشن؟ عملا پس یه چیز در این دنیا سنگین و قیمتی است و اون خود خدا. برای همین در این آیه می فرماد که ما منت گذاشتیم که نبوت را به مردم دادیم، چون در این منت خودش به مردم داده است. از اون بر هممون متوجه ایم، ما اومدیم تو این دنیا که فقط خدا را بشناس. چون اون روایت که اون آیه که می فرماد جن و انس رو خلق نکردیم الا لیعبدون، امام حسین می فرماد او لیعرفون، یعنی عبادت خدا به معنای ارتباط با خداست و ارتباط با خدا یعنی شناختن خدا. خب پس در واقع خدا در نبوت خودشو به ما داده است. وقت این بحث شروع میشه که انسان بی خدا با انسان با خدا چه فرقی میکنه. اگه خواستید ببینین که انسان بی نبوت یعنی چه، خب باید نگاه کنیم به این جامعه انسانی، چه در داخل کشورمون چه در خارج. شما انسانهای بی خدا به معنای اون که از طریق نبوت با خدا ارتباط ندارن میشناسید. ما گاهی ضررمون از اینجا شروع میشه که اون چه داریم رو خوب نمیشناسیم، وقت هم خوب استفاده نمی کنیم هم راحت از دست میدیم. شما برای اینکه ببینید نبوت چه کاری با ملت ما کرده است، مقایسه کنید با اونایی که نبوت ندارن. شما اگه حرام و حلال میکنی برای اینه که میخواد خدا را داشته باشی، اگر عبادت میکنید برای اینه که میخواد خدا را داشته باشی. پس نبوت برای اینه که انسان سرمایه بزرگی به نام خدا داشته باشی. خب بی خدا یعنی چی؟ کسی که خدا ندارد چی دارد؟ گاهی مسائل برای عزیزان هست و ولی هوشیار نیستن. بعد که از دست دادن میبینن عجب چیزی بود. این عزیزان ما که اسیر بودن خداشون میگن ما نمیدونستیم چی داریم، فقط میدیدیم که تصوری که اسارت داشتیم با اسارتی که فعلا داریم فرق میکنه. تصور از اسارت برامون طوری بود که فکر میکردیم خیلی سخته، بعد حالا که اسیر شدیم ببینیم نه، اصلا اون نیست که فکر میکردیم. بعد که خودشون میگن، بعد که آزاد شدیم فهمیدیم یه چیزی بزرگی بود نمیدونستیم. ماهیان ندیده غیر از آب پرس پرسان زهم که آب کجاست. تازه وقتی از آب اومدن بیرون میبینن چی را از دست دادن. ما گاهی در ضمیر ناخودآگاه خودمون یه بیداری هایی نسبت به نعمت ها داریم، برای همین هم دل امنی. مادری رو در نظر بگیرید که بچهش ازش دور است ولی دلواپس هم نیست، اما به مجرد اینکه بچهش 400-500 کیلومتر اون طرف ده ضربه‌ای میخوره، تصادف میکنه، این دلواپس میشه. این کدوم ضمیره که میشناسد که بچهش الان مریض شد یا تصادف کرد؟ همه ما یه همچی حالتی داریم. یعنی ما با یه دینی که داریم یک سری امنیت‌های نامرئی تکوینی پیشمون هست. چرا؟ همین نماز و روزه ها درست کرده است. یعنی این نماز و روزه ها و حلال و حرام ها افق آینده را برا ما از تاریکی محض در آورده است و نفس مجرد حاضر در آینده اینا حس میکنه. همینطور که نفس مادره وقتی بچهش تو 400-500 کیلومتر اون طرف ده سالم است حس میکنه، دلواپس هم نیست. آنی که تصادف میکنه دلش شور میزنه. شما اول خودتون بدانید که نبوت چه کاری با تک تک ما کرده است با شدت و ضعف، تا ببینیم بی نبوتی یعنی چه این دو، بعد بفهمیم چقدر از این نبوت میشه استفاده کرد، خیلی بیش از اون که تا حالا استفاده میکردیم. و از طرفی هم حواسمون باشه اگه قدر این نبوتی که ناخودآگاه در زندگی ما جا خودش وا کرده است نشناسیم، یهو زمین میذاریم. بعضیا زمین گذاشتن. من دلم میخواد اینا به عنوان مقدمه میخوام بگم، میترسم همه بحثمو بگیره، ولی اینا اولین و اصلی ترین مسئله است که جایگاه حضور نبوت در زندگی کسانی که به نبی ایمان دارن چیست؟ اول هر مؤمنی باید بدونه. من یه مثالی باز میزنم، گاهی اینا رو خودتون هم التفات دارید. یکی از دانشمندا میگه علت سرعت زیاد دنیای جدید به جهت اطلاع روان بشر جدید است از فاجعه های آینده ای که درست کرده است، و بعد سرعت زیاد میکنه به تصور این که از اون فاجعه ها فرار کنه، و فرار هم که نمیکنه، خود این سرعت اینا رو درست کرد. ولی ببینید شما گاهی فقط دلواپسید و میخواید فرار کنید. حالا این که انسان یه همچی توانایی داره که خطر آینده رو حس میکنه، چقدر حس میکنه آدم ها فرق میکنن، همونقدر این توانایی را داره که امنیت آینده را حس میکنه. مؤمنی که نبوت را پذیرفت، نبوت پذیرفتم همینه که حضرت میفرماند، یعنی حلال و حرام را عمل کرد. این خیلی هم مهم نیست، ولی این کسی که اینا پذیرفت از خطراتی که بشری که معتقد به نبوت نیست گرفتارش است، گرفتار نمیشه. برای همین در ضمیر عمیق خودش یک امنیتی داره که این امنیت بشر جدید نداره، بشری که پشت کرده بدین. من اولین حرفم همینه که هم شما این باب این مسئله را تو ذهنتون باز کنید. گاهی قدر اون چیزی که داریم را چون نمیدانیم فکر بکنیم چیزی نیست. یکی از ضربه هایی که ممکنه ما به خودمون بزنیم درست تو همین قسمته که نمیدونیم چی داریم. من برای اینکه این روشن بشه باز طرف مقابلش را عرض میکنم. طرف مقابلش امروز هست یأس جهان مدر. اگه تا صبح قیامت من فرصت داشتم و سواد داشتم که یأس دنیای جدید را خدمت عزیزان عرض میکردم، به خود پیامبر جا داشت. ما نمیدونیم چه بلایی سر بشری آمده است که نبی را بهش پشت کرده است. این احتیاج نیست اینجا بحث کنیم که دنیای قبل نمیتونست به نبوت گذشته‌ای که حضرت عیسی آورده بود دلگرم باشه، چون اولا تحریف شده بود، در ثانی از دورش گذشته بود. ولی این نتیجه غلطی گرفت. غلطی این بود که به نبوت پشت کرد. اونجا که تأکید بنده است و تا اینا نشناسیم روح جهان جدید رو نمیشناسیم، و اگر روح جهان جدید رو نشناسیم نه خودمون رو میشناسیم نه خطراتی که موجود است میشناسیم. روح جهان جدید روحی است که در تمام کارهاش در یأس است. شما آرزوی من این است که بعد از این بحث یه دقت بکنید رگه های یأس را توی تمام برنامه های جهان جدید ببینید. بعد اگه انشاءالله دیدید مرحله دوم اینست که یأس مگه چیز ساده ایست؟ یأس که یه چیز ساده ای نیست. شما اون طرف یادتون باشد خدا کوه مطلق بقاست. این تعبیرها خیلی سسته است. خدا حقیقت مطلق بقاست، بقای به معنای کمال. حالا داشتن خدا یعنی چی؟ خب معلومه یعنی داشتن همه چیز. و داشتن نبوت یعنی داشتن خدا. داشتن نبوت یعنی داشتن خدا. یه وقت مثل یه عده از اهل سنت که اینا تقریبا مثل بقیه مردم دنیا بی خدا، که میگن یه عده ای تو یه عدهشون خیلی تلاش کردن به فکر شیعه نزدیک بشن، اونا در کلام خیلی موفقن. اون ناامیدی محضی که جهان را گرفته است نیست. خب پس اونچه که پس التفات بفرمان، اولا یأس چیز بسیار کشنده است. یأس این که انسان هیچ چیزی که دل خوشش کنه در نتونه مطمئن بهش بشه. من نمیدونم شما به کتابخونه های غرب که پوز بزرگی هم هست به ما چقدر التفات داره. یعنی اینا میدونین که چرا به این نتیجه رسیدن که نسلشون به شدت کتاب بخونن. شما شاید بگو خب مثل ما که کتاب میخونیم. نه اینجور نیست آقا، ما یه جور دیگه کتاب میخونیم، اونا درست عکس ما کتاب میخونیم. هر کتابی اون کتاب میخونه از این یأس سوزناک کشنده شکننده نجات پیدا کنه. اینه که یه مدتی به کتاب پناه میبره، به همون شکل که به سکس پناه میبره. یعنی این که شما میبینین حتی به این نتیجه میرسن که آقا بیان رقابت ایجاد کنن، جایزه بدن، که اینا یه جوری این فشار یأس موجود در سر تا سر جهان غرب را بلکه کم کنن. حالا شما دستتون به اون زمان و زمینه ممکن است که بشینین دقیق با اینا صحبت کنین، دونه دونه از عمق روحشون بکشید بیرون اون آتشی که درت گداخته شد میسوزونه دشون. این یه کاره. بعضی از جامعه شناسا این کاره کردن، نسبتاً موفق بودن. خب ولی این کمه. ما میگویم حالا اون کارو نمیتونیم بکنیم. شما بیاید یه خورده وقت بذارید خونواده هایی که از نبوت جدا شدن. یعنی نبوت دوباره من چه میخوام هی تعریف میکنم، یعنی راهی که خدا سرمایه ما بشه. منهای نبوت هرگز خدا سرمایه ما نمیشه. ببین شیطان خدا داره، خودش میگه، خود به خدا میگه خلق تنیم نا، اما سرمایش خدا نیست. چرا؟ برای اینکه شیطان بنا بود تبعیت از خدا بکنه تا خدا مالش باشه، در صورتی که عکسش عصیان کرد. نبوت اومده سرمایه کند خدا را برای ما. سرمایه کردن درجه داره. باز میخوام این تعبیرات هم دوباره التفات بفرمام. حداقلش همینه که ما حرام و حلال میکنیم به معنی پایین قضیه. چی نتیجهش میشه؟ خدا داشتن، سرمایه خدا. شدیدترش نیست که دقت میکنیم در اون ریزکاری های حلال و حرام. بیش از حلال و حرام ما کاری تو این دنیا نداریم. اگه مثلا شما میدین امام حسین برای خودشون حرام میدونن سکوت در مقابل یزید را، خب اینم همون حرام و حلال کردنه. بنده و جناب عالی سکوت در مقابل نظام آمریکا را حرام میدونیم، ما فقط دو حوزه حرام و حلالیم. پس دوباره از اول. حالا شما حساب کنین این ور هنوز حل نشده که شما از طریق نبوت خدا سرمایه دون میشه. چقدر؟ به اندازه که حرام و حلال میکنین. خدا که سرمایه دون بشه دیگه یأس آتش زننده نداری. و برای همینم فکر میکنم که خیلی از ما نمیتونیم یأسی که جهان را گرفته بفهمیم، به کل نمیفهمیم. بعد که دین را گذاشتیم کنار، حرام و حلال را گذاشتیم کنار، بچه‌مون فکولی شد، اون پسرمون بیدین شد، بعد یه مرتبه ببینیم وای چه آتشی به جان اینا افتاده که دیگه هم تقریبا فایده نداره. اگه فرصت پیدا کنین انشاءالله این طرف قضیه رو درست تحلیل کنیم که بیدینی به معنای بی مذهبی. ما گفتیم بیدینی نه بی خدایی. بی خدایی اصلا تو دنیا نیست، ولی بیدینی زیاد است. بیدینی یعنی دین نداره دیارو. مسیحیت و یهودیت هم که دیگه دین نیست. پس عملا کسی که اسلام نداره واقعا دین نداره. یه نابی از دین ممکنه داشته. بیدینی یه مصیبت بزرگی برای بشر میاد به نام یأس. آثار یأس رو دلم میخواد انشاءالله عزیزان التفات بفرمایید، از خود پیغمبرم کمک بگیریم. آثار یأس را اگه التفات فرمودید که انسانها اونچنان در تحرک میفتن برای اینکه این یأس را نبینن و زندگیشون را در ازای فرار از یأس به جهنم و اضمحلال و هزار مشکل و رقابت و مشغول شدن و پوز دادن و هر چی بگوید میکشنن، کتاب خوندن و تحقیقات وحشتناک. حالا شما بیان روانکاوی کنی. غرب مجبور است برای اینکه نسلش از یأس کشنده نجات بده الگو کند برای ملت خودش یک محققی که از 24 ساعت 18 ساعت تو آزمایشگاه است. من کاری به این ورش ندارم. بیاد بریم با این محققی که 18 ساعت تو آزمایشگاه صحبت کنیم ببینید آیا این چرا تو آزمایشگاه است. بیاد برید با این خانم و آقایی که دیگه پیر کوری یا مادام کوری دیگه یه اینا که خیلی مشهورن تو دنیا، یا دارید با خود اینا صحبت کنید، روان اینا رو بررسی کنید، ببینید اینا فقط یأس خودشون رو دارن از این طریق میخوان از دستش نجات پیدا کنن، یا واقعا مثلا میخواد برید آیات الهی ببینه. به من بگو اگر که کسی خدا ندارد چطوری مایوس نیست؟ چون غیر خدا همه ناپایدار است.
پس وقتی خدا ندارد به معنای دینا، حواس دوباره پاشه، یعنی کسی که دین ندارد خدا سرمایش نیست. دینم که یعنی یه سیستم عبادی برای اینکه با خدا معانسه کنی، پیغمبر میخوان. پس کسی که پیغمبر ندارد و با واجب و حرام و حلال و حرام پیامبر به سر نبره خدا ندارد. حالا کسی که خدا ندارد چطوری میتونه ناامید نباشه؟ خب حالا صورتهای ناامیدی تو دنیا بسیار زیاده. ما امروز اگه خواستیم نبوت رو درست تشخیص بدیم باید بی نبوتی رو فاجعه بزرگش رو بشناسیم. اگه فاجعه بزرگ بی نبوتی رو بشناسیم اون وقت تازه میتونیم بفهمیم که وای دنیا در بیرون و وای خانواده های بی نبوت در درون چه بلایی شده برای خودشون. وقتی اینا فهمیدیم فرهنگ شد نهادینه شد دیگه مثل یه لولو ازش میترسی. امروز خانواده های ما نمیترسن از بی نبوتی، عمومی نیست هر زمان. اینا نشستن تحلیل کنن که چی دارن و خطر از دست دادن این کم نیست. اینا نمیدونن این حرام و حلال کردن ها چی میده. خب چرا پدران و مادران ما نشینن قشنگ با یه زبون شیرین، چرا جوانای ما خودشون با یه فکری روشن اینا تحلیل نکنن که بی نبوتی چه بلاییست؟ حالا اگه این حل بشه ببینین چند تا چیز حل میشه. یک، خود ما معنی یأس هامونو بعضن میفهمیم. شما حالا بعد میبینید بسیاری یأس هاتون به معنای این است که بیشتر در نبوت سیر نکردید، یعنی جاندون ظرفیت بیشتر داره قضاش نمیده. یعنی جان ما ظرفیت بیشتر عبادت داره، فرصت بیشتر داره بهش نمیدی. پس دیگه وقت دل مردگی هاتون رو قشنگ میتونین درمان کنید با خیلی خلوت ها و سجده های طولانی. اون طرف میفهمیم که این مصیبتش چیست. پس تئوری های مزخرفی که یأس رو عمیق‌تر میکنه نمیگه، مثل اون یارو که میخواد با سرعت بیشتر هوشیاریش را نسبت به مرگی که آینده دارد کل جامعهش را تهدید میکنه میخواد درمان کنه. ما وقت طرحمون طرحی است که میگم آقا تو علت ناامیدید و اولا ببخشید اینجوری حرف میزنیم، میگم علت این حرکاتت رگه های یأس است. بیا تو نشونت بده تمام این مصیبتای تو مال این است که یأس از ماندن داری، چون ماندنت رو مایوسی داری به هر بلایی تن میدی. آدم مایوس چیکار کنه؟ لاابالی میشه نسبت به خودش، لاابالی انواع داره. نمیتونم جرئت نمیکنم اینا رو بگم، ولی بیاد در نشونه بدم طرف از یأس داره میره دکترا بگیره، میگه آقا خسته به خودم هم میگه خسته شدم از این زندگی، خودم رو مشغول کردم به که یه مدرک بگیرم که هلاک شد. این غیر اون مدرک هست که شما میخوایی بگیری که نمیدونم وظیفت رو بهتر انجام بدی یا تو دل این کتاب های معانی عالیه پیدا کنی. اینجور نیست. شما تو دو جا میبینین تن دادن به مطالعه برای فرار از یأس هست و خودش یأس میاره. یکی در خانواده های غیر متدین خودمون، یکی هم در کل جهان غرب، کل جهان غرب. یعنی شما اون که مثلا یه انسان بزرگی یهو پیدا بشه تو غرب که پیدا میشه، اینا اصلا فرهنگ مطالعه کنها و دانشگاه رفته ها ندونیم. شما اگه 50 سال پیش به شما میگفتن که آقا یه عده میرن درس بخونن که فقط مدرک بگیرن، اصلا براشون مهم نیست چیزی یاد گیرن یا یاد نگیرن، باور کنین اگه شما میشنیدید شوکه میشدی. ولی دیدین یواش یواش یعنی الان خیلی راحت به یکی بگم آقا چند درصد مردم ما مدارک دانشگاهی را میرن میگیرن که متفکر و متعالی بشن. حالا درست عکس شده. چرا اینجور شده؟ چون یه چیزی دیگه رفت، اون به نام دین بود. این چون در غرب اول دین رفت و این فرهنگ اومد در خودشون و بعدم در ما. حاصل قضیه، من اگه بتونم این رو روشن کنم که پیامبر وقتی که از کوه حرا تشریف آوردن پایین، اصلا یک کوله بار امید آوردن. خانه اینو فقط نقطه روشن کنی. دوباره تکرار میکنم، امید یعنی داشتن چیزی که باقی و کامل است و اون جز خدا نیست، هیچی دیگه. اگه شما به بقیه چیزا امید دارین به اعتبار اینکه شما را به خدا برسونه، پس در واقع به اینا امید ندارین. تو روایت هم داریم اگه به غیر خدا امید داشتی، خدا همون وسیله را، سرنوشت تو را با همون وسیله یکی میکنه. ما فقط خدا امید داریم، خداست که نبوت در اختیار ما از طریق وجود مقدس حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. ما ارزش نبوت رو معتقدیم باید خیلی وقت صرفش کرد. خدا و هم اساس معنویت است. خدا همه معناست و ارتباط با خدا از طریق نبوت ممکن است و جدا شدن از نبوت یعنی جدا شدن از خدا، یعنی بی‌معنایی. کی دلش میخواد بی‌معنا باشه؟ بی‌معنا به معنای واقعش آدم حس کنه هیچ عذابی از این بالاتر نیست که آدم حس کنه اصلا بی‌معناست وجودش. خب حالا یه سر بزنید به مردمی که از نبوت، یعنی از دیانت، یعنی از رکوع و سجود، یعنی از حلال و حرام جدا شدن، ببینید این احساس بی‌معناییش رو چطوری میخوان جبران کنن. دیدین یه روز دیگه خودتون میدید انواع مدا میگه جز اینه، انواع تجملا، انواع شهوتها، انواع پوزها، مگه جز این است که یک بیمعنایی حس میکنه میخواد جبران کنه؟ حالا جبران میشه یا بیمعنایی عمیق‌تر میشه؟ خودتون، شما تا مثلا این مدرک رو نگرفتی میگون که خب حالا که بگیرم با معنا میشم، حالا وقتی که گرفتید و بی‌معنا بودید فقط همونقدر بی‌معنایید یا عمیق‌تر؟ یعنی با گرفتن این مدرک می‌بینی هیچ معنا نداره. چقدر وقت فخ بذارید روش عزیزان؟ شما خوبه که رو این وقت بگذارید. چقدر وقت صرف کردین بعضی موقع که یک چیزی رو به دست بیارید که معنای گم شده رو پیدا کنین و بعد که پیدا نکردین یأس بیشتر گرفته سدون، میگون حالا چی کار کنم؟ و چقدر آدم اینجوری داره؟ ما از این زاویه کم آدم ها رو نگاه میکنیم. رگه های یأس و بیمعنایی سراسر جهان مدرن رو پر کرده. هر کس به این خر دجال مدرنیته نزدیک شد، دو تا شاخ پیدا میکنه که دیگه تکون نمیتونه بخوره. شما نگاه کنید، آقا شاخ پیدا کردن مگه چه شکلیه؟ یعنی این حیوان میشه، این نفهم میشه، دو تا گوش هم پیدا میکنه دیگه. یعنی شما ندیدین دیگه هیچی نمیفهمد از خودش، همش وقت صرف غیر میشه. مقدمات ما ایناست که وقتی از این مراحل گذشتی که یک، خدا به بشریت حتما هدایت میدهد، دو، و این هدایت با بعثت انسانی بسیار بیدار عملی است، و این بسیار بیدارش باید فرصت کنیم حرف بزنیم، سه، و روح نبی به تنها حقایق، به تنهایی حقایق آسمانی را هم فهمید هم شنید هم تونست به تمامه برسونه. و این باز باید وقت بگذاریم. ببینیم شما گاهی در ماه رجب به خاطر یه عباداتی که میکنید، یه شب بیداری، یه فهمی یهو پیدا میکنید، یه مرتبه ملتفت میشین که خب برم با فلانی آشتی کنم، یه مرتبه ملتفت میشین که اصلا این کارتون غلطه. اینا که میشی، این هست حق
ببینید فقط ملتفت میشه، یه خورده پرده ها بره عقب، همین صوته، ما فاصله داریم که الهامه. دو، چقدر زیباست، فقط یه مفهوم است. سه، چقدر مطلب داره، یه نکته در چه هیته من. حالا شما حساب کن این روحی که تونسته است، یک، اولا دین را در حد مفاهیم که نمیگیره، میشنوه پیامبر با این گوشاش این وحیا، قلبش هم تمام اینا را حس میکنه، دوم اولا میشنوه، در ثانی یه نکته و دو نکته نیست، همه حقایقی که بشر در همه لایه‌های وجودش نیاز داره. شما ببینید هر چه شما عارف‌تر بشید ببینید انگار قرآن با شماست، هر چه عارف‌تر باشید انگار قرآن با شما بیشتر حرف داره. شما دیدین گاهی مرحوم الهی قمشه‌ای رحمت الله علیه میگن آخر عمرش با اون عظمتی که داشت، آیت الله جوادی یا امثال ایشون که عموماً پیش کم کسی لنگ میندازن به تعبیر معمولی، واقعا محو عظمت ایشونه، یه مردی بوده است ایشون، بعد میگن آخر عمرش تمام کتاباش رو داده بود کتابخونه دانشگاه تهران، فقط با یه قرآن به سر میبود. حالا این چه یعنی آدمی که اینقدر عمیق شده است رفته است که با یه خودی روبروز که خیلی از این حادثه هایی که به این راحتی همه را خوشحال میکنه خوشحال میشه، دیگه با اینا خوشحال نمیشه، میبینه داره با قرآن خوشحال میشه، یعنی سرمایه میشه براش قرآن. حالا شما حساب کنید یه حقیقتی به این وسعت برای همه ابعاد انسان در کلام و تلفظ اومده است، این یه چیز ساده ای نیست، یعنی تا ما اینا رو حل نکنیم اصلا جایگاه نبوتا، این که واقعا چی میگم کفشای پیغمبر رو جفت کنیم، خاک پیغمبر رو سرمه چشم کنیم، یعنی ما نمیدونیم با پیغمبر چه کار کنیم، نهایتش باید از خدا یاد گیریم که چی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینه که میگیم که وقتی که متوجه شدیم پیامبر چه ظرفیتی داره، بالاخره خودش چی، این که حالا بعدن عرض میشه، این که خود وجود مقدس حضرت این همه آماده است تا خدا اراده فرستادن نبی رو در شخصیت وجود مقدس ایشون محقق کنه و آماده ترش کنه، این یه بحثی خودش. در بعثت پیامبر خداوند وجود مبارک پیامبر را به عنوان دریچه ظهور رحمت پروردگاریش قرار داد، یعنی شما در قرآن رحمت ربک رو از کجا میگیرید؟ از وجود مقدس پیامبر. یعنی شما امروز به نام روز بعثت به چی مشغولی؟ به نبی یا به قرآن؟ دوتاست یا یکی؟ دیگه اینا دوتا نیست. یعنی چه بشری است این وجود مقدس که مظهر رحمت پروردگار، رحمت مطلق پروردگار به ما شده است؟ پیامبر صلوات الله علیه و آله در مقابل انبوه ظلمتی که میخواست خود را به عنوان واقعیتی پایدار به بشر تحمیل کند و صعود برتر را در بشر بکشد، یک تنه ایستاد و امیدوار بود که موفق میشود. ما رو این جمله آخرش حرف داریم. ببینید ما یه خصوصیات دینمون بهمون داده است که بابا شما رو مسئله حقتون واسید، یخت واسید، یه خورده تأمل کنید، گاهی مثلا انگار نشد، هنوز در غیب به قلبمون باز نشد، هنوز یه حال خوشی نداریم، هنوز لذت عبادات رو نمیبریم، خب مگه پیغمبر جلود نیست؟ یعنی با پایداری، با 40 سال هرانشینی، با هی رفتن و عبادت کردن این مسئله حل شد، راه دیگه‌ای که نداریم. مرحوم حسین قلی همدانی می‌فرمودن من می‌دونستم که آخرش باید یه راهی درست واز بشه جلو جانم، ولی نمی‌شد، همطور مونده بودم، در حدی که میگفتم نکنه من لیاقتشو ندارم که به چیزی برسم، که حتما میدونین اون کبوتره نمیدونم کلاقه اومده بود یه کنون زده بود تو همون مدرسه علمیه تو آبا، هی نوکش زده بود، هی نوکش زده، هی دوباره نشده بود، دوباره رفته و خیسش کرده بود نوشه تا بالاخره شکسته بود. ایشون میگن ملهم شدم که یه خورده دیگه بیشتر واسا. یعنی شما خواهش میکنم به این مسئله توجه کنید، این پایداری برای انسانی که امید به لطف خدا دارد منطقیست یا غیر منطقی؟ خب اگه منطقیست ما چرا وانستیم؟ ما تو مسئله اجتماعی شو بعضی ها میگن آقا ما چون در عمل نظام جمهوری اسلامی نشون داد که نتونست به اهدافش برسه، خب میخوایم تجدید نظر کنیم. تجدید نظر کنیم کجا میخوایم بریم؟ ما جز این راه رو داریم که اشتباهامون رو برطرف کنیم، اونایی که خیانت کردن رو بشناسیم، اونایی که اشتباه کردن بشناسیم. هیچ راهی برای نجات نسلمون در این جهان بسیار خطرناک جز همین نظام ولایت فقیه در یه سر مطرح، رعایت مردم و انتخابات در یه سطح مطرح باشه، ما هیچ راهی دیگه نداریم. خب پیامبر مگه به ما نشون ندادن که بسیار افق به ظاهر تاریک‌تر از این بود که امروز ما داریم می‌بینیم؟ ما امروز یه انقلاب کردیم، یه تیکه جو دشمن و دوست نادان و دوست خائن توی بعضی موارد باعث شده است که یه مقداری به اهدافی که می‌خواستیم برسیم نرسیم. شما حساب کنید پیامبر تو این مسئله چقدر پایداری بیشتر کردن، چقدر شکست خوردن. شما ببینید در جنگ هنین، جنگ هنین خیلی جنگ عجیبی است. قرآن میگه اینقدر اینا میدویدن که زاغت الارض، زمین، مسلمونا و بچه مسلمونای مومن سینه چاک یه سوراخی میخواستن قایم شن از ترسش. به ما رهوبن همه فرار کرد، همه گفتن خلاص شد، ولی دیدین حضرت واسده، حضرت یه تنه واسده و به بقیه هم بعد به ابن عباس، چون ابن عباس صداش خیلی بلنده، داد زدن گفتن بگو اصحاب شجرم بیا، اونایی که لاقل با من بیعت کردن زیر اون شجره بیا. و این روحیه که جنس کار دینی پایداری، حق غرب است که پایدار نباشه. کدوم تئوری غرب داد که بعد از یه مدتی زیرش نزنه؟ هر تئوری که جهان غیر اسلام شیعه بده حتما شکست میخوره، حتما بعد از یه مدتی باید چه کار کنن؟ بگن آقا نمیشه. چون تئوری امروز دنیای غرب رو اینقدر امید داشتن اینا در قرن 18، قرن 18 اینا فکر کردن همه چی درسته و واقعا هم همه چی درست بود، همه منظم. مثلا شما ببینید در قرن 18 غرب اینقدر وضعش خوب بوده که به اسلام میگن حکومت جنتلمن ها، که اگر جاروی سفره نیم متر جا به جا میشد خود سفره پشیمان میشد که جاروی من فقط اینجا جاشه. یعنی یه شهری ساخته بودن که جاروی سفره هم قشنگ جا داشت. همه منظم، همه امیدوار، همه در کار خودشون فعال، همه به این که اون چه جمله راسل اینه، اون چه پیغمبرها به ما وعده دادن همه رو داریم محقق میکنیم. بعدش چی شد؟ دو تا جنگ جهانی به وجود میاد تو همین قرن. خود راسل میگه، میگه اصلا ما باورمون نمیاد اینجور بشه. حاصل قضیه این که هیچ جای امیدواری در فرهنگ غیر دینی نیست، جای یأس است. ولی چرا اینا یأسشون رو به ما دارن تلقین میکنن؟ و هیچ جای یأس در فرهنگ دینی نیست. فرهنگ دینی سخت است. من دلم میخواد از این پیغمبر امشب اینا یاد گیریم که یا رسول الله چون به قول خدا مطمئن بودی این همه پایداری رو یاد ما دادی، خودتون کمک کنید ما در پایداری در دین فردی و خانوادگی و اجتماعی سوس نشیم. به حسین، به خود پیغمبر، اگه شما یاد گیرید از پیغمبر
سوس نشین درهای آسمان به زمین آسمانتون باز میشه، به قلبتون و زندگیتون باز میشه.
و بزرگی روح و روح بزرگ پیامبر باعث شد که امروز بشر راه حقیقت را بشناسد، هرچند در پیمودن آن کاهلی می کند. مهم این است که این راه گم نشده. اگه شما پیامبر نداشتید، اگه رنگنون و گارودی و هر چی که تو دنیا شما می بینید دنبال حقیقت بودن، اگه اینا پیامبر نبود چه کار می کرد؟ راه حقیقت و پیامبر نشونه ما دادن. امروز شما خودتون ببینید، به مجرد اینکه یه مقداری می خواید مزمحل بشید، امیدوارین به راه پیامبر. خب این خیلی کار بزرگیست. خدایا این راه بزرگی بود برای بشر باز کردی، خودت لطف کن که بشر باز بودنشو ببینه. اینه که عرض من اینه، پیامبر دغدغه هدایت مردم را داشتن، از اون ورم خدا شایستشون دید که این هدایت را به عهده وجود مقدس ایشون بگذارن. چون بالاخره پیامبر که پیامبر نبودن که، پیامبر یا آدم خوب بودن، به ذات اینجوری بودن، به طبع که حضرت حق از قبل و بعد مواظبشون بود که حالا که میخوان پیغمبری رو به عهده ایشون بذارن یه توانایی بهشون بدن، اون بحث دوم است. ولی بالاخره دغدغه هدایت مردم داشتن. من یه عرضی که دارم، زندگی که معناش خدمت به مردم به معنای هدایت مردم نباشد به چه دردی میخوره؟ شما اگه خواستین خودتون رو نجات بدید، اولی مسئله رو باید با خودتون حل کن. عزیزان یه خودخواهی اول مردم رو میگیره و بعد دین رو میذارن زمین. اما اگه عکسش باشه، شما دلواپس هدایت مردم باشید، اون وقت دو تا نتیجه میگیره. اولا خدا شما رو شایسته میکنه که از طریق شما نورش به مردم برسه، راست خودتون. البته خزینه دار امروز در کل هستی وجود مقدس پیامبر و دین پیامبر است، صلوات الله علیه و آله. پس نورانی میشید و نور میدین، یک. دوم، همه مشکلاتتون حل میشه. یعنی اگه کسی خودخواه شد گرفتاره. پس میخوام نتیجه بگیرم که اگه شما اومدید و با وجود این پیامبر یه چیز یاد گرفتین و اون دلواپس هدایت مردم بودن، خب میبینین که نجات پیدا میکنین، هم خودتون نجات پیدا میکنین، سرنوشتتون مزمحل نمیشه، هم مفتخر به یه نور میشین. این پیامبر دارن به ما اینا یاد میدن. مردم چرا قصه همو نمیخوری؟ قصه هدایت همو باید خورد. این جزء اسوه بودن حضرت است. میگه ما نمیگم که پیامبر اسوه ما، اسوه ما در این که مثل اون وجود مقدس ما قصه هدایت مردم رو بخورید. حالا نخورید، میشید خودخواه. خودخواه یعنی فردگرا. فردگرا بعدا انشاءالله بحث میکنم، همین که در آیه 11 سوره صاد هست، من الاحزاب میرسیم. یعنی خودخواهی ها یه نوع شخصیت خیلی بد را به وجود میاره. حضرت خود را پرورید تا دریچه هدایت خدا شد. راستی چقدر در پروریدن خود جهت این امر مهم زحمت کشید. خیلی پیامبر زحمت کشیده است. اولا شایسته هدایت مردم شد، دوم بعد این هدایت را چطوری به مردم برساند. و راستی چقدر لطف بزرگی بود بعثت نبی برای بشریت. مگر لطفی بزرگتر از هدایت برای بشر هست؟ اینه که شما ببینید، اول بحثم عرض کردم، خدا میفرماد من الله علی المؤمنین. این منت بزرگی است که ما به شما دادیم، این خیلی چیز مهمی است، چرا نمیگیریدش؟ او نشان داد که چگونه میشود هدایت الهی را در خود و جامعه پیاده کرد تا ما در برهوت دنیا بی کس و بی جهت و تنها نمانیم. تو این قسمت حرف من همین بود که ما بی نبی در برهوت دنیا. توصیه من اینست که برید این درد بشناسید وگرنه به جانتون میفته. میگن اگه آقا آدم حسبه را بشناسه مواظب است که حسبه نگیره. شما درد تنهایی و حس زندگی در برهوت و در بشر امروز عزیزان مطمئن باشین زیاد باید وقت بگذارید. آخرین جمله من یه سطر است، یه سطر و نیم. حالا خاتمیت را خبر داد. خیلی دقت کنید، خودش اومد گفت آقا من تمام کردم. خاتمیت را خبر داد که مردم منتظر دین دیگری نباشند. یعنی با آن چه دارید که از طرف خدا برای شما آمد در همه عرصه ها می توانید به نتیجه برسید. پیغمبر رو نیامد بگید که آقا اقتصاد را من تمام نکردم، از آدام اسمیت بگیرید، از ریکاردو بگیرید. گفت آقا من تمام کردم. تمام به معنای یه تمام داریم یه کمال. تمام یعنی مثلا این 5 تا انگشت، وقتی 5 تا باشه میگن تمامه، اگه 4 تا باشه میگن ناتمام، اگه زوردار باشه میگن هم تمامه هم کامله. اتمام و اکمال میخوام عرض کنم. تمام یعنی شما هیچ چی کم ندارین. دنباله کی؟ شرقا و غربا. میفرماد لا تجدان علما. شما شرق برید و غرب برید هیچ علمی پیدا نمیکنه الا این که پیش ماست. دروغ که نمیگه که، رفته است یافته است. میگه که میفرماد یعنی با آنچه داری در همه عرصه ها میتوانید به نتیجه برسید. اگر در عمل موفق نشدی باز خود را تنظیم کنی، باز خود را تنظیم کنی. حضرت مگه توی جریان که شکست خوردن جنگ بعد چه جنگ احد ما بعد شکستی خوردیم؟ همون گفتن خیلی خوب، همه به خصوص زخمی ها جمع بشن میخوان دوباره حمله کنی. همون این قدرت دینش فقط، هیچ جا دیگه همچی چیز پیدا نمیشه. دنیای غرب عکسشه، میگه آقا این تئوری شکست خورد، آقا تئوری مثلا جان جفری شکست خورد، بیام تئوری مثلا آدام اسمیت، آدام اسمیت شکست خورد ریکاردو. ببینین همیشه در تزلزل است. میگه اگر که موفق نشدید باز خود را تنظیم کنید تا موفق شوید، راه دیگری نیست. معنی خاتمیت میخوام عرض کنم، جهان با این دین باید تغذیه شود و ما امیدوار و خوشحال از این هدیه الهی هستیم. عید ما همینه، ما خیلی خوشحالیم. ما بعثتمون، بعثت برای ما بهترین هدیه خدا بود است. نسالک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت این پیامبر، به حقیقت این قرآن، قلوب ما را ظرف ایمان به این پیامبر و قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت ایمان پیامبر، آمن الرسول، محبت و معرفت خاندان پیامبر را در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.